ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سلطمی عباس هستم و تا پایان این برنامه شما را همراهی میکنم. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنم. امروز عصر کابل باری دیگر شاهد انفجار شدید بود. این بار انفجار در سیراهی علاءالدین در سرک دارالامان رخ داد. مقامات و شاهدان از تلفات سنگین سخن میگویند، ولی تا حال ارقام دقیق در دست نیست. با گفته بعضی خبرنگاران انفجار در زیارت خلیفه صاحب صورت گرفته. در این باره در همین برنامه صحبت خواهیم داشت. ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان از جامعه جهانی خواست است که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. تا مشکلات در افغانستان به گفته او در چارچوب معیارها و اصول دیپلماتیک به گونه رسمی و مسئولانه حل شود. رهبر طالبان این خواست را در بخشی از پیامش به مناسبت عید رمضان مطرح کرده است. پیام منصوب به ملا هبت الله اخوندزاده امروز نشر شد. از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بیش از 8 ماه سپری می شود، اما هیچ کشوری هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. ایجاد حکومت همشمول، رعایت حقوق زنان و دختران از جمله خواسته های جامعه جهانی از طالبان است. دیپلمات های ارشد قطر و اتحادیه اروپا درباره افغانستان بحث کردند. علی احمد سیف ثانی، نماینده دائمی قطر در سازمان ملل متحد، در توییت امروز گفت که او و تامس نیکلسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، درباره وضعیت این کشور و نیاز برای تقویت کمک های بشری بین المللی به افغانستان گفتگو کردند. بانو السانی افزوده که آنها درباره محافظت از پناهجویان و آموزش برای همه نیز بحث کردند. نیکلسن به ایالات متحده رفته و در این سفر با تامس وست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، نیز دیدار کرده است. ویرا گریچ، ژورنالیست رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در کیف پایتخت اوکراین جان باخت. ساختمان رهایشی که او در آن زندگی میکرد روز جمعه هدف حمله هوایی روسیه قرار گرفت. با گزارش بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، جسد خانم گریت صبح امروز زیر آوار پیدا شد. حملات هوایی بر کیف دیروز در زمانی صورت گرفت که انتونیو گوتیرش، منشی عمومی ملل متحد، از این شهر دیدن میکرد. گریت متولد سال 1967، کار را با رادیو آزادی اروپای آزاد در سال 2018 آغاز کرده بود. او قبلا در یک کانال تلویزیونی پیشتاز در اوکراین کار میکرد. وزارت دفاع بریتانیا گفته است که هدف استراتژیک کنونی مسکو آن است تا بخش شرقی اوکراین را که به عنوان دونباس شناخته می شود تحت کنترل خود بگیرد. اما با گفته بریتانیا، بنابر مقاومت قوی اوکراین، تصرف قلمرو اوکراین از سوی مسکو محدود بوده و نیروهای روس در بدل آن هزینه چشمگیر پرداختند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. انفجار دیگر شهر کابل را تکان داد. رهبر طالبان میگوید آمریکا باید به اساس توافقنامه در مسائل داخلی افغانستان دخالت نکند. محکوم شدن یک خبرنگار و دو فعال مدنی به حبس در هرات، همکار یکی از این خبرنگاران گفت:
یعنی امروز اگر خالد قادری به داخل زندان، فقط و فقط به خاطر رادیو نوروز.
یک تعداد زیاد خانم ها در هرات از بی سرنوشتی شکایت دارند. یک تن از آنان به رادیو آزادی چنین میگوید:
سرنوشت ما چی میشه؟ خب ما بالاخره کارمند بودیم دیگه، معاشای ما از چند وقت مانده بود، معاشای ما داده نشد.
و از پیام های صوتی شما شنوندگان گرامی:
تا این لحظه،
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم گفتیم، امروز کابل بار دیگر شاهد انفجار بود. این بار انفجار در سیرایی علاءالدین رخ داده و خبرنگار رادیو آزادی را در خط تلفن داریم. جزئیات درباره انفجار امروز کابل چیست؟
انفجار در داخل یک خانقاه در شهر کابل پس از چاشت امروز رخ داد. عبدالنافی تکور، سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان، به رادیو آزادی گفت حوالی ساعت 4 پس از چاشت در مربوطات حوزه ششم دارالامان این انفجار صورت گرفته است. به گفته آقای تکور، تا کنون از این رویداد 7 کشته و 15 زخمی گزارش شده است و در مورد دیگر نیز او افزوده است که 10 کشته و همچنان 20 زخمی در این آمار افزوده شده است. او به رادیو آزادی گفت:
لنن دی کابل خرش پغم حوزه دی چرایی علاودین پی و خانکا کی
امروز در مربوطات حوزه ششم امنیتی منطقه سراحی علاودین در یک خانقا انفجار صورت گرفته است که از اثر آن یک تعداد از مردم زخمی و شهید شدند. آمار ابتدایی نشان میدهد که 10 نفر کشته شدند و حدود 20 نفر زخم برداشتند. بررسی ها جریان دارند تا عاملان آن دستگیر و با پنجه قانون سپرده شوند.
تن روانند تعقیب روانند زرد شی قانون منگول تو سپرد شی و خپل جزا ویني.
آقای تکور افزود انفجار در داخل یک خانقا در کوچه خلیفه صاحب در منطقه سراحی علاودین از قبل جابجا شده بود. این انفجار در حالی صورت می‌گیرد که ملا هبت الله رهبر طالبان در یک پیام تبریکی ایدی بر امنیت کامل در افغانستان ادا کرده است. از آغاز ماه رمضان تا کنون به شمول کابل در چندین شهر افغانستان در عبادتگاه‌ها و اماکن عام انفجارهای صورت گرفته که آخرین مورد آن دیروز در شهر مزار شریف و امروز در شهر کابل بود. مسئولیت حمله دیروز را شاخه خراسان داعش بر عهده گرفته است، اما مسئولیت حمله امروز در کابل را کسی و یا گروه تاکنون بر عهده نگرفته است.
تشکر شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی بود که از انفجار امروز در کابل و تعداد تلفاتی که تاکنون ارقام آن به دست آمده سخن می گفت.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ملا هبت الله رهبر طالبان میگوید امریکا باید به اساس توافقنامه در مسائل داخلی افغانستان دخالت نکند. در پیام کتبی منتشر شده به مناسبت عید از سوی آقای هبت الله بر عملی شدن توافقنامه دوحه تاکید شده و در آن آمده است وی به جای فشار خواستار روحیه همکاری و پیشرفت است. بیشتر در این گزارش مشنوید.
در پیام ایدی از نشانی ملا هبت الله رهبر طالبان از امریکا خواسته شده که به توافقنامه دوحه احترام بگذارد و افزون بر رعایت عدم دخالت در امور داخلی افغانستان به جای آوردن فشار با افغانان همکاری کنند. در این پیام ایدی بر عملی شدن تعهدات از جانب طالبان اطمینان داده شده است و از تامین امنیت کامل در افغانستان گفته شده است. در همین حال انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا هم به تازگی در پاسخ به پرسش یک عضو کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا گفته است که در این کشور صلح نسبی و ثبات تامین شده است.
تنها نکته مثبتی که ما اصلا دیده این است که تا حدودی می توانیم بگوییم که در این کشور ثبات بیشتری و صلح نسبی وجود دارد.
اما این در حالی است که در ماه رمضان به شمول کابل در شهرهای مختلف افغانستان در حملات خونین شاخه خراسان داعش بعدها افراد ملکی تلفات وارد شده است. توافقنامه دوحه میان امریکا و طالبان در 29 فوریه سال 2020 در دوحه امضا شد که بر اساس آن وعده خروج همه نیروهای امریکایی از افغانستان داده شد و طالبان نیز تعهد کرد که با گروه‌های حراس‌افغانی دیگر به شمول القاعده رابطه‌شان را قطع کنند. اما سازمان ملل متحد گفته است که طالبان هنوز هم رابطش را با شبکه القاعده قطع نکرده، آنچه که طالبان رد کردند. در این پیام رهبر طالبان آمده است به هیچ کس اجازه نمی‌دهند که از خاک افغانستان بر ضد کدام کشور منطقه و جهان استفاده شود و کشورهای دیگر نیز به احترام متقابل تعامل داشته باشند. در پیام ایدی رهبر طالبان از کشورهای جهان خواسته شده که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند تا همه مشکلات خود را مطابق نرم‌های دیپلماتیک و در چارچوب اصولی به گونه رسمی و مسئولانه حل کنند. در این پیام ملا هبت الله تاکید شده است که از سوی طالبان و کارمندان حکومت پیشین عفو عمومی صادر شده و کسی از آن سرپیچی نخواهد کرد. اما سازمان ملل متحد در ماه قوس سال گذشته خورشیدی گفته بود که ادعاهایی را دریافت کردند که از زمان حاکمیت طالبان بر کابل تا کنون بیشتر از 100 تن از افراد حکومتی بدون محاکمه کشته شدند. در این پیام اگرچه در مورد باز شدن مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم کدام تعهد داده نشده، اما در آن گفته شده است که از آموزش عصری و دینی حمایت می کنند. در این پیام تعهد بر حقوق بشر و باور بر آزادی بیان دو مسائل دیگرند، اما سازمان دیدبان حقوق بشر چند ماه پیش گفت که طالبان بر تعهداتش درباره حقوق زنان و حقوق بشر پایبند نبوده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
محکوم شدن یک خبرنگار و دو فعال مدنی به زندان در ولایت هرات با موج از انتقادها روبرو شده است. چهارشنبه خبر محکوم شدن این سه تن از سوی محاکمه طالبان در ولایت هرات به دلیل آنچه فعالیت ضد حکومت طالبان در شبکه‌های اجتماعی گفته شده منتشر شده است، اما طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفتند. جزئیات را در این گزارش می‌شنوید.
بازداشت یک فعال رسانه‌ای و دو فعال مدنی در ولایت هرات در غرب افغانستان از سوی طالبان واکنش برانگیز شده است. منابع مردمی در هرات به رادیو آزادی میگویند که طالبان خالد قادری فعال رسانه‌ای، فیاض غوری و یک فعال مدنی دیگر را در محکمه نظامی به زندان محکوم کردند. اتهام این افراد نوشتن پست و کامنت در شبکه‌های اجتماعی علیه طالبان گفته شده است. همیرا قادری خواهر خالد قادری در صفحه توییترش نوشته: برادرم خالد به دلیل ابراز نظر در مورد طالبان در یک محکمه نظامی به یک سال زندان بدون حق استنافخواهی محکوم شده است. این روزها پدرم یک پایش در مکتب و یک پایش در زندان است. در همین حال یکی از نزدیکان خالد قادری به رادیو آزادی به شرط حفظ هویتش در پیام نوشتاری گفته است که طالبان خالد قادری را به جرم تخریب نظام و جاسوسی برای اجنبی ها زندانی کردند. به گفته این منبع خالد قادری و دو فعال مدنی بدون هیچ سندی در محکمه نظامی محکوم به یک سال زندان شدند و نیز آنان بازدور وادار به امضای سندی شدند که دیگر حق استناف طلبی نداشته باشند. بیش از 8 ماه از حکومت طالبان در افغانستان می‌گذرد، اما انتقادهای مبنی بر اختناق شدید در فضای رسانه‌های داخلی و همچنین آزادی بیان شکل گرفته است. یکی از همکاران پیشین خالد قادری که به علت حساس بودن موضوع نمی‌خواهد نامش افشا شود، دلیل بازداشت او را کار و فعالیتش در رادیو نوروز، یکی از رادیوهای محلی در ولایت هرات، می‌داند.
اولین که به دنبال آدرس رادیو نوروز بودن، بعدن به خانه مثلا تک به تک از کارمندای رادیو نوروز رفتند. من از خود کارمندان که پرسیدم اونا تایید کردن. یعنی امروز اگر خالد قادری به داخل زندان فقط و فقط به خاطر رادیو نوروز.
رادیو نوروز با حاکمیت طالبان در افغانستان بسته شد. طالبان درباره بازداشت این ستن به پرسش‌های ما پاسخ ندادند. اما بازداشت منتقدان حکومت سرپرست طالبان تازگی ندارد. این در حالی است که در تازه‌ترین پیام ایدی منسوب به مولا هبت الله رهبر طالبان گفته شده است که حکومت آنان به آزادی بیان متعهد است، اما گفته شده که استوار بر منافع ملی و ارزش‌های اسلامی باشد، اما تعریف روشنی از این ترکیب‌ها داده نشده است. در 8 ماه پسین فعالان رسانه‌ای و مدنی زیادی چون مرتضی صمدی عکاس خبرنگار، بهرام امان گوینده تلویزیونی از سوی حکومت طالبان بازداشت و پس از گرفتن تضمین از آنان از بند رها شدند. اما این نخستین موردی است که یک خبرنگار و فعالان جامعه مدنی به زندان محکوم می‌شوند.
زنان کارمند در اداره‌های دولتی از نامعلوم بودن سرنوشت کاریشان شاکی‌اند. این زنان به رادیو آزادی می‌گویند از زمان حاکمیت طالبان در 8 ماه گذشته نه به آنان اجازه کار داده شده و نه هم از وظیفه منفک شدند. طالبان به تازگی درباره این موضوع صحبت نکردند، اما در گذشته گفته بودند منتظر طرز العمل برای جداسازی محیط کاری زنان و مردانند. جزئیات را در این گزارش می‌شنوید.
یلدا کارمند ریاست سرنوالی ولایت هرات است که از زمان حاکمیت طالبان بر افغانستان اجازه رفتن به وظیفه برایش از سوی این ریاست داده نشده است. او که هنوز از این اداره حقوق دریافت می‌کند می‌گوید 8 ماه است که او و همکارانش در بی‌سرنوشتی کامل به سر می‌برند و با وجود تقاضاهای مکرر آنان هنوز معلوم نیست که به وظیفه خواسته خواهند شد یا نه.
ما قبلا سرنوال بودم. از زمانی که حکومت امارت اسلامی روی کار آمده معاش ما پرداخت می‌کنند و ما امیدوار هستیم که اجازه زنان در کنار مردان هم داده بشه.
طالبان از زمان حاکمیتشان در 15 اگست سال گذشته میلادی به بیشتر زنان در اداره‌های ملکی و نظامی اجازه کار و حضور در اداره را ندادند، اما ظاهرا همه مانند یلدا شانس دریافت حقوق بدون کار را ندارند. زیبا افغان کارمند یک از وزارتخانه‌ها در کابل است. او در 8 ماه پسین نه اجازه کار را داشته و نه هم حقوق دریافت کرده است. زیبا با اشاره به نیازمندی حضور زنان در اجتماع از حکومت طالبان می‌خواهد زمینه کار زنان را در اداره‌های دولتی فراهم کنند.
ما در این باره زیاد رفتیم و جستجو کردیم که چی میشه، سرنوشت ما چی میشه. خب ما بالاخره کارمند بودیم دیگه، معاشای ما از چند وقت مانده بود، معاشای ما داده نشد و تنها گفتنی آنها ای است که فعلا با شرایط نمیشه کاری کرد، باید صبر کنیم.
طالبان به پرسش‌های ما مبنی بر سرنوشت کارمندان زن در نهادهای دولتی پاسخ ندادند، اما در گذشته گفته بودند برای حضور زنان کارشیوه خواهند ساخت. بر اساس آمار حکومت گذشته 30% کارمندان دولتی زنان بودند که بیشتر آنان را آموزگاران زن تشکیل می‌دادند. با آن هم حضور زنان در نهادهای ملکی و نظامی در حکومت جمهوری پیشین پررنگ بود، اما با سقوط نظام جمهوری فعالیت همه این زنان نیز سقوط کرد و خانه نشین شدند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
شنوندگان گرامی، در انفجار شهر مزار شریف که شاخه خراسان گروه داعش مسئولیت آن را به عهده گرفت، بسیار خانواده ها سوگوار شدند. تعداد کشته ها بسیار زیاد شد و زخمی ها هم وجود دارند. خبرنگار رادیو آزادی با بعضی اعضای از این خانواده ها که قربانی دادند صحبت کرده است.
ما برادر نعمت الله میشم.
در مورد برادرش که کشته شده است قصه می کند. او که به دلیل مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، میگوید برادر 44 ساله اش در انفجار بم در مربوطات حوزه دهم امنیتی شهر مزار شریف کشته شد.
نعمت الله 44 سال عمر داشت، 4 تا فرزند داشت، دیگه حال سرپرست کسی نیست در خانوادش.
و میگوید به خاطر که شیعه مذهب هستند و از این که اخیراً بیشتر شیعه های افغان هدف قرار میگیرند، در مورد امنیت خود و دیگر اعضای خانواده اش نگران است. ناوقت روز پنجشنبه دو انفجار در موترهای مسافربری در مزار شریف 9 تن کشته و 13 تن دیگر زخم برداشتند. آصف وزیری، سخنگوی فرماندهی امنی حکومت طالبان در ولایت بلخ، روز جمعه به رادیو آزادی گفت:
دیروز پنجشنبه ساعت 7 بجه بعد از ظهر، بدبختانه دو انفجاری که در انفجار اولی در مربوطات حوزه ده شهر مزار شریف و انفجار دومی در مربوطات حوزه سه پهلوی مکتب سلطان غیاث الدین رخ داد، بدبختانه در این انفجار 9 تن از هموطن ما به شهادت رسید و 13 تن دیگر زخم برداشت.
سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان عبدالنافی تکور به رادیو آزادی گفت به زودترین فرصت عاملان این چنین حادثه ها را دستگیر خواهند کرد.
موږ د شهیدانو د زخمیانو له کورنۍ سره په غم
کې یو. تعقیب عاملین این قضیه در جدول جری هم دارد. په زودی دستگیر خواهند شد و په پنجه قانون سپرده خواهند شد.
عاملینو تعقیب روان ده، په جدیت سره زرد شي ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي.
گروه مسلح شاخه خراسان داعش یا دولت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. آژانس خبری رویترز نوشته است که این گروه در شبکه تلگرام خود گفته است که حمله روز گذشته را آنها انجام دادند. هفته گذشته نیز در شهر مزار شریف بر مسجد شیعیان حمله صورت گرفت که در نتیجه آن بعد ده‌ها تن تلفات وارد شد. پیش از این نیز ده‌ها غیر نظامی که اکثر آنان افغانان شیعه بودند در حملات بمی در مکتب عبدالرحیم شهید در منطقه دشت برچی پایتخت کابل کشته و زخمی شدند.
بیشتر از خبر، سلام، خوش آمدید در این برنامه.
افغانهایی که حتی از ماه اگست آمدن به آلمان اقامت دریافت نکردن، شامل برنامه های آموزشی کورس زبان نشدن، تعداد هم اطفالشان یعنی بی سرنوشت هستند.
در این مورد گفتگوی داریم با یک افغان مقیم جرمنی. با وضع محدودیت ها از سوی طالبان، سرگرمی و تفریح هم تا حد زیاد تمام شده. نظر شماری از باشندگان کابل است.
وقت پارک ها می رفتیم، با غواش می رفتیم، شودا می رفتیم، بسیل ایجا که اولادای خود.
من ژکفر احمدی هستم. شماری از پناهجویان افغان در جرمنی می گویند که با مهاجر شدن شهروندان اوکراین به جرمنی، توجه این کشور به پناهجویان افغان کم شده است. مجیب الرحمن حبیبزه یکی از افغانهای مقیم جرمنی می گوید که پناهجویان افغان انتظار دارند که با تمامی پناهجویان یکسان رفتار شود. پیش از این شماری از پناهجویان افغان در فرانسه نیز شکایت مشابه کردند. با آقای حبیبزه گفتگو کردم و نخست پرسیدم که شکایت اصلی پناهجویان افغان در جرمنی چیست؟
با آغاز ورود موج از مهاجرین اوکراینی و آغاز جنگ در اوکراین وضعیت در جرمنی در مقابل به پناهجویان تغییر کرده، رسیدگی به پرونده های مهاجرین افغان در آلمان و یا کسایی که در لیست انتظار و ورود به آلمان بودند و باعث افراد در معرض خطر در افغانستان شناسایی شده بودند رسیدگی کند شده و یا میتونیم بگوییم که روند به شکل کامل متوقف است. در اینجا هم برخوردها دیده میشه که در مقابل با پناهجویان افغان و پناهجویان اوکراینی متفاوت است. اوکراینی ها از استیشن های ترن، از میدان های هوایی، از طرف سازمان های مختلف که در قسمت پناهجویان کار میکنند پذیرایی میشن. در مدت یک هفته همه کارشان از دریافت اقامت تا دریافت حقوق ماهواره سوسیالی و همچنان شامل شدن اطفالشان به مکاتب و شامل شدن خودشان در روند آموزشی زبان که به نام انتگریسیون کورس یاد میشه که یک نوع زمینه سازی بر در قسمت ادغام پناهجویان در آلمان است، در یک هفته صورت میگیره. اما متاسفانه افغان هایی که تا از ماه آگوست آمدن به آلمان، تعداد را من اطلاع دارم که هنوز اقامت دریافت نکردن، تعداد هم شامل برنامه های آموزشی کورس زبان نشدن، تعداد هم اطفالشان یعنی بی سرنوشت هستند در اینجا، شامل مدرسه و مکتب نیستند.
خواست اساسی و اصلی این پناهجویا از حکومت جرمنی از سازمان های خیریه چیست دقیقا؟
ما چند نوع پناهجو داریم. پناهجوی است که با اعضای خانواده خود در آلمان زندگی میکنند. اونا که اقامت قانونی دارند، متاسفانه همو مزایایی که ماده 22 قانون مهاجرت برش مد نظر گرفته شده دریافت نکردند. که این حق قانونی پناهجویان افغان است که باید برش در نظر گرفته شود و طبق قانون برشان مساعد ساخته شود. و یک تعداد مهاجرین دیگه هستند که خودشان مجوز آمدن به آلمان و بعد اینجا اقامت را تا 3 سال دریافت کردن، اما اعضای خانواده‌هایشان در افغانستان و در یک از کشورهای همسایه در حال در معرض خطر شناسایی شدند که باید برشان ویزا داده شود که این روند خیلی بدی است. و یکی دیگه کسایی بودند که با دولت آلمان در افغانستان کار کردند، به عنوان افراد در معرض خطر شناسایی شدند، اما تا به حال روند تخلیه از اینا انجام نشده. که اینی مسائل است که افغان های مقیم در اینجا و کسایی که خودشان اینجا است و اعضای خانوادهشان در کشورهای همسایه افغانستان و در افغانستان است میخواهند که روند برش رسیدگی صورت بگیره و هرچی زودتر انجام بپذیره و ضمناً عدم تبعیض در مقابل به پناهجویان است که پناهجو پناهجوست یا اگر از اروپا است و یا از قاره آسیا باید به خود یکسان باشد.
مجیب الرحمن حبیبزه یکی از افغانهای مقیم جرمنی با ما صحبت میکرد. حالا میپردازیم به یک رسم دیرینه مردم افغانستان. محلات تفریحی اکثرا در روزهای تعطیل پر از جنب و جوش مردم میبود. اما با حاکمیت دوباره طالبان وضعیت چگونه هست؟ در این گزارش مفصل بشنوید.
شیرینگل باشنده کابل مانند بسیاری از خانواده ها میگوید میله رفتن را دوست دارد و در گذشته ها روزهای جمعه و مناسبتی همراه با خانوادهش به سیاحت به پارک های تفریحی میرفت. اما با گفته او با وضع محدودیت های تازه سوی طالبان در بخش های مختلف حال هوای رفتن به میله را هم ندارد.
وقت پارک ها میرفتیم، با غواش میرفتیم، شودا میرفتیم، به سیل ایجا که اولادای خود حال به تفریح حال هیچ چیز نیست. طالب ها کامد کل گفار کشید کزان جدا برن مر جدا برن.
میله رفتن به محله های تفریحی و دامنه های سرسبز طبیعت در روزهای جمعه و مناسبتی یکی از رسم‌های دیرینه میان مردم افغانستان است. در دهه‌های پیش از جنگ‌های داخلی حتی هنرمندان و ممثلین نیز به گونه دسته‌جمعی به یکی از باغ‌های کابل می‌رفتند و یک روز را با سرودن آهنگ، اجرای نمایشات پارچه‌های تمثیلی و پخت و پز در کنار خانواده‌هایشان سپری می‌کردند. از سوی دیگر خانواده‌های توانمند نیز همه‌ساله با فرارسیدن مناسبت‌های خاص مانند نوروز، عید و جشن استقلال برای خوش سپری کردن اوقاتشان به این محلات تفریحی می‌رفتند. آنان با رفتن به این گونه محلات گلیم خوشی را فرش می‌کردند کردند و در کنار پخش موسیقی زنان به پخت و پز مشغول می شدند و مردان هم مصروف قطع‌بازی و شطرنج می شدند و کودکان هم به بازی های محلی می پرداختند. برخی از خانواده هایی هستند که با همه فراز و فرود هنوز هم به میله رفتن ادامه می دهند. غلام رسول باشنده کابل است. او می گوید هنوز هم گاهی با خانواده‌اش به میله می رود، اما فضای حاکم و محدودیت های وضع شده از جمع و جوش میله ها و نیز خوشنودی آن کاسته است.
در دوران سابق می داشتیم که یکان میله بسیار خوبش سات مطیر بود. طول در این دوران که میریم که میله ها مدفرمزن نهی باشد.
محدودیت های اخیری که از سوی حکومت طالبان با ویژه وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر آنان برگشت و گذار زنان، چگونگی پوشش زنان و دختران و نیز چگونگی پوشش مردان توصیه شدند، در کاهش علاقه مردم از میله رفتن بی اثر نبوده است. بحران اقتصادی اخیر هم یکی از علت های کاهش سرگرمی های خانواده ها پنداشته می شود. عبدالمجید 55 ساله می گوید پس از چرخش های اخیر در کشور توان اقتصادیش کاهش یافته است. اون بگات از اینای خانوادهش را با دشواری در می آورد و نتوانسته است در برای میله رفتن حتی فکر کند.
حال در شرایط فعلی چون کار غریبی نیست، بیکاری است، دیگه نمی تانیم که ما برکتر برک میله بریم، مسارش را پوره کرده نمی تانیم و بسیار وقت است که نرفتیم.
این در حال است که شهرولی کابل با رهبری طالبان میگوید تنها در شهر کابل بیش از 100 محل تفریح وجود دارد. نعمت الله بارکزی سخنگوی شهرولی کابل بر رادیو آزادی گفت
در شهر کابل 139 پارک است که شهرولی کابل مسئولیت حفظ مراقبت و آبیاری و شاخبری و مواردگیش بر عهده دارد که پارک ها مطلق پلشان فعال است و در نوای مثل شهر کابل قرار دارد.
اما آقای بارکزی در مورد چگونگی قوانین وضع شده از سوی حکومت طالبان بر رفت آمد مردم در این پارک ها چیزی نگفت. تلاش کردیم دیدگاه مسئولان وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان را در این مورد داشته باشیم، اما آنان حاضر به گفتگو نشدند. اما آیا رفتن به میله و انجام تفریحات مختلف در زندگی یک نیاز جدی است؟ شرف‌الدین عظیمی متخصص بخش روانشناسی در پاسخ به این پرسش گفت
از نظر روانشناسی تغییر در شیوه زندگی، تغییر در دیدن یک موقعیت و فضا میتونه سر هورمون ها و ذهن و مغز انسان تاثیر مثبت کنه.
اما اکنون که بر بنیاد آمار سازمان ملل متحد فقر و ناداری دامنگیر بیشتر مردم افغانستان شده، برخی باشندگان کابل میگن که میله رفتن را فراموش کرده و حتی در روزهای رخصتی به جای میله رفتن در تلاش پیدا کردن لقمه‌نان برای خانواده های خود هستند.
پیام ها و نظریات شما
اما مجاهده ماشای شهیده معلوله نه وده که چرا نمیتم اونا را دیگه خود ما از یک معلول هستیم.
از ولسوالی کروجور به تماس برد همه اربابا سابق همه کنجارا که هست همون فقط هیچی و همه مردم خوار غریب نرسیده، کلشو بفروخته که همون همه اربابا سابق بوده که به مجاهدین هم نرسیده، همون بفروخته به مردم غریب هیچ شیه نداره که همه 4000 بوجی کنجارا از ولسوالی کروجور بوده از 4000 شاید 20 بوجی هم بیشتر به مردم غریب نداره باشه، همه کل بفروخته.
بلاغار هستم از سنکه معلیلای دولت پیشین، بنده بسیار زیر فقر زندگی می کنم.
حبیب الله هستم از ولایت بلخ، وارث شهدای اردو ملی، سابقا امر گرفته بودیم از خاطر سرپناه او صف گردیده در وزارت دفاع تا بال دما ندادن و این امارت اسلامی هم در قصه شهدای اردو ملی میستند.
مشکلات خدا بگویم همین دولت فیلی که هست اید نه دقیقه میگم تخاوت معلولین مجرورین چای منصبا ای امریکا ای چی میکنم هاشم کتنیت، اما ما شما گم شد زنده ما چی بخوریم چی کنیم و ایت پرسان شکست نمیکنه. اگان ترم که پرسان میکنم ایک کمیسون است تا این مردم یک با میلون ها نفر تخاوتی کلگیش پیوشنه غریب ساختنی یا ایت جواب نمیدن این مردم چی کنه خودکشی کنه مردم افغانستان کلگیش.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس با همکار تکنیکی شمشاد زدران از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنیم. خداوند یار و نگهدارتان.